بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیته اجمعین. قال رسول الله صلی الله علیه و آله الا انبئکم لما سمی المؤمن و مؤمنن، به شما خبر بدم که چرا مؤمن را مؤمن نامیدند. لاعتمان الناس ایاه علی انفسهم و اموالهم، چون فرد مؤمن مورد اعتمان همه مردم است و مؤمنین و سایرین از این فرد مؤمن در امانند، چه جانشان چه مالشان. مؤمن متعرض جان و مال دیگران نخواهد شد. اگر در مکتب نبوی رشد کرده، نباید متعرض جان و مال دیگران باشد. الا انبئکم من المسلم، آیا به شما خبر بدهم که مسلمان کیست؟ همینجور که مستحضرید، مؤمن کسیست که شهادتین گفته و رفتار عملیش هم در چارچوب شهادتین است. اما مسلمان اون که به ظاهر اسلام آورده و اندازه پایبندیش هم معلوم نیست که چه مقدار به قوانین و ضوابط اسلامی پایبنده، چنین کسی باید هم دست و زبانش رو نسبت به دیگران کنترل کنه. الا انبئکم بالمهاجر، من به شما خبر بدم که مهاجر کیست. مهاجر فقط اونی نیست که در راه خدا از کاشانه خودش بیرون رفته و هجرت کرده. مهاجر اونیه که در گام اول از دایره گناهان و محرمات الهی هجرت کنه و مرتکب گناه و حرام نشود. اجمالا این که ما به عنوان مسلمان و مؤمن و مهاجر الالله زمانی می توانیم به اهداف عالیه اسلامی دست پیدا بکنیم و کمالات اسلامی رو در جامعه و خودمون احیا کنیم که از تعرض به دیگران خودمون رو کنترل بکنیم و اختیار زبان و دستمون رو به دست خودمون بگیریم. در جلسه گذشته و جلسات قبل سخن در این بود که آیا ادله جهاد شامل جهاد نرم هم می شود یا نه. دو دسته از ادله رو داریم که با دو بیان درباره جهاد در راه خدا سخن می گویند. یکی ادله‌ای که با به کار بردن واژه جهاد و مشتقاتش از حکم جهاد پرده بر می دارند. می فرماد جاهدو الذین یجاهدون من جاهد فینا. یکی هم ادله‌ای هستند که با قتال و لفظ قتال درباره مبارزه و پیکار در راه خدا سخن می گوید. اون جاهایی که جهاد در راه خدا و جنگ در راه خدا با لفظ جهاد و مشتقاتش مطرح می شود، بنابر قول لغویون گفتیم که جهاد یعنی همون جنگ مصطلح مثل قتال. اما باید ببینیم که آیا واقعاً در ادبیات دینی و در کاربردهای دینی در اوامر اسلامی، در کتاب، در سنت واژه جهاد هم به همین معنا استعمال شده یا معنایی اهم دارد؟ آیا ما می توانیم اگر در قرآن کریم لفظ جهاد رو در کار برد، من جاهد فینا، بگیم این کلمه جهاد انصراف به جنگ دارد یا به هر تلاشی یا زحمتی که در راه خدا کشیده شود؟ یک کسی تلاش کنه برای اینکه جاده‌ای بسازد برای رضای خدا، ممکنه بگیم این آدم جهاد کرده. آیا اون جهاد مصطلح یعنی جنگ شامل این می شود؟ آیا جنگ از کلمه جهاد در قرآن فهمیده میشه؟ جهاد و قتال با هم مترادفند؟ این اون چیزی است که باید ببینیم کاربرد واژه جهاد در قرآن چگونه است. دو تا واژه جهاد و قتال در قرآن پرکاربرد هستند. قبل از اینکه قتال در راه خدا و جنگ در راه خدا از سال ششم هجرت به بعد در کاربرد هجومیش به مسلمان ها واجب بشه، ما کلمات و واژه‌ها و کاربردهایی رو داریم که لفظ جهاد و مشتقاتش عموماً به معنای لغوی که همون تلاش و کوشش و مبالغه در کار استعمال شده. در سوره عنکبوت قرآن کریم می‌فرماد و من جاهد فإنما یجاهد لنفسه ان الله لغنی عن العالمین. هر کس تلاش کنه برای خودش کار کرده. لیس للانسان الا ما سعى. اون که تلاش میکنه ثمره تلاش و پشتکارش عائد خودش میشه و خدا هم نیازی به تلاش شما نداره. به هیچ کس، تلاش هیچ کس رو بهش نیازمند نیست. کلمه جاهده در اینجا به معنای پیکار به کار نرفته لزومن. ممکنه اگر کسی پیکار هم کرد شما بگید بر اساس این پیکار سودش در آخرت تو جیب خودش میره، ولی تعبیر قرآنی اینجا اینه که تلاش کردی سودش رو میبری. مرحوم علامه طباطبایی ذیل این آیه میفرماد کلمه یجاهد لنفسه یا جاهده در این آیه به معنای بذل طاقت است. هر کی طاقت و انرژی و تلاشش رو بذل یه کاری بکنه سودش رو میبره. پس در این آیه کلمه جاهده به معنای جهاد مصطلح نیست. البته قرینه ای هم هست که اون قرینه هم میتواند کمک کنه به این ادعا. اون قرینه چیه؟ قرینه این است که در همه آیاتی که جهاد به معنای جنگ و پیکار در راه خدا به کار رفته، عموما با قیدی شبیه سبیل الله یا فلاح همراهه. یقاتلون فی سبیل الله، یجاهدون فی الله. اما در اینجا جاهده مطلق اومده، چه انسان مؤمن باشد چه نباشد، چه برای خدا و قصد قربتن الله کاری بکند یا نکند. در این دنیای مادی تلاش بکنی نتیجه میگیری، سر کلاس درس بری با سواد میشی، بیل به باغت بزنی محصولش رو میچینی. اینجا نگفته من جاهد فالله فانما یجاهد لنفسه، هر کسی هر گونه تلاش کند سودش رو خودش میبره. اما جهاد در راه خدا چون بذل جان و مال است برای پیشرفت و اعتلای اسلام، این عبادت است و عبادت قصد قربت میخواد. پس این که میفرماد الذین یا من جاهد فانما یجاهد لنفسه، اینجا تعبیری است که برای غیر جهاد یا لفظ اعم معنای اعم به کار رفته. آیه دومی که به همین شکل مفهوم اعم داره، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، هر کس تلاش کند در راه خدا این میتواند از هدایت الهی بهرمند بشه. البته اگر در راه خدا مبارزه و پیکار هم بکنه میشه یکی از مصادیقش، ولی جاهد و فینا اینجا عام است، از جهاد به معنای پیکار یا تلاش به معنای بذل طاقت. آیه دیگری داریم که می‌فرماید و وصین الانسان به والدی، انسان رو نسبت به والدینش توصیه کردیم که رفتار نیکو با والدین داشته باشید. و این جاهدا که لتشرک بی، اگر والدین تلاش کردند که تو به من خدا شرک بورزی، فلا تو دقم. این جاهداک به معنای با تو جنگیدن نیست، اگر کوشش کردن، پدر مادری هستن دام سر راه فرزند میذارن، تلاش میکنن این در مسیر حق نیاد، میگه ازشون اطاعت نکن. اما در رابطه با جنگ سخن نمیگوید اینجا. در این چند نمونه و نمونه های دیگری که وجود دارد و از بیان اونها صرف نظر میکنیم، کاملا پیداست جهاد در این مشتقات به معنای لغویش به کار رفته. اما همین واژه در آیاتی که پس از تشریع جهاد نازل شده، لفظ جهاد به مفهوم اصطلاحی و مترادف با جنگ و پیکار به کار گرفته شده. از جمله نمونه هایی که می توانیم ذکر کنیم که جهاد در قرآن به معنای جنگ و پیکار به کار رفته، همین آیه است که اشاره کردیم، و جاهدوا فی الله حق جهاده، در راه خدا آنگونه‌ای که سزاوار خداست به جنگید، که گفتیم تارتن کیفیت جهاد رو میگه و اخرا نیت در جهاد رو. خب چه دلیلی داریم که اینجا لفظ جاهدو به معنای پیکار و مبارزه است؟ مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار روایتی رو نقل میکنه که ذیل اون روایت شاهد بر این ادعاست. در اون روایت اومده که زید ابن موسی ابن جعفر علیه السلام در شهر بصره یه حرکاتی رو انجام داد، اقداماتی رو کرد و دستگیر شد. حالا که دستگیر شده، موضوع به مأمون عباسی منتقل میشه. گویا امام رضا علیه السلام در اون جلسه حضور دارد. ابن عبدون از پدرش نقل میکنه لما حمل زید ابن موسی ابن جعفر علیه السلام الی المأمون، بعد اینکه دستگیرش کردن آوردن در محضر مأمون و قد کان خرج بالبصره، این قیام کرده بود و احرق دور ولد العباس، خانه های بنی العباس رو آتیش زده بود و آوردن تحویلش دادن. مأمون به امام رضا علیه السلام رو کرد، گفت من این رو به شما بخشیدم و ادامه داد که یا ابوالحسن، این برادر توئه که علیه ما قیام کرده و فعل ما فعل. این همین برادرت یه روزی هم زید ابن علی خروج کرد، فقتل. زید رو بعد از اینکه خروج کرد کشتن، دار زدن، اما من به خاطر جایگاهی که تو داری من این رو میبخشم، ولی بدون عملی رو که برادرت انجام داده کار کوچکی نکرده. این سزاش سزای قتله، ولی ما این رو به تو به خاطر جایگاهی که داری بخشیدیم. امام علیه السلام فرمود که برادرم زید رو با زید ابن علی مقایسه نکن. زید ابن علی از علمای آل محمد بود، برای رضای خدا غضب کرد، برای رضای خدا جنگید، انقدر جنگید و مبارزه کرد که در راه خدا کشته شد. پدرم موسی بن جعفر از قول پدرش جعفر ابن محمد علیه السلام نقل کرد که فرمود خدا عموی من زید را رحمت کند که اون با رضای امام آل محمد و رضای امام مفترض الطاعه دعوت به قیام کرد، و اگر در قیامش پیروز میشد وفا میکرد و نتیجه پیروزی رو تسلیم امام عصر خودش میکرد. امام باقر میفرمایند در اساس این روایت که قد استشارنی فی خروجه، در قیامش با من مشورت کرد، اما من بهش گفتم که این قیام نتیجه نخواهد داد، ولی اگر قیام بکنی تو رو اعدام میکنن. وقتی جناب زید از محضر امام باقر علیه السلام خارج میشه، امام باقر علیه السلام میفرماد فلما ولا، یعنی وقتی زید از جلسه خارج شد، قال جعفر ابن محمد علیه السلام ویلن لمن سمع وایته فلم یجبه، وای بر کسی که ندای عمویم زید رو بشنوه و با اون همراهی نکنه. روایت یه خورده طولانیه. در پایان امام رضا علیه السلام ادامه میده که زید ابن علی هیچ موقع ادعای امامت نکرد، همیشه پیرو امامش بود و با رضای امام عصر خودش حرکت کرد و مصداق واقعی این آیه شریفه که فرمود و جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم عمل کرد. خب شاهد عرض ما همینجاست، امام رضا علیه السلام قیام و مبارزه مسلحانه جناب زید رو مصداق این آیه می داند که جاهدوا فی الله حق جهاده. اگر این کلمه جاهدوا به معنای لغوی و کوشش بود و به معنای اصطلاحی نبود، نمی شد مصداق اتم جهاد در راه خدا و مبارزه‌ای که هوج تباکم برای این مبارزه رو حضرت جناب زید را قرار ده، چون جناب زید کوششگر اجتماعی نبود، تلاشگر در مسائل جامعه نبود، اون مبارز در راه خدا بود. مصداق خارجی که امام رضا علیه السلام در حضور مأمون بهش استناد میکنه و اشاره میکنه برای این آیه که جهاد در راه خدا اون گونه که سزاوار خداست، جناب زید رو قرار میده. زیدی که شمشیر زد، مبارزه کرد، تلاش کرد برای اعتلای کلمه حق و در این مسیر هم به شهادت رسید. امام رضا علیه السلام تو این روایت نمیخواد بگه زید ابن علی به دلیل کوشش و تلاشش در زیل این آیه تعریف میشه و مصداق این آیه است. نه، امام میخواد بفرماد که زید مردی مبارز جنگجو بود که با فرمان امام عصرش شجاعانه مبارزه کرد و برای این مبارزه انتخاب شده بود. پس این یک قرینه است برای اینی که لفظ جهادی که در سالهای قبل از تشریع جهاد برای مفهوم جهد و تلاش به کار می رفت، در ادبیات قرآنی برای جهاد در راه خدا به معنای پیکار هم به کار رفته. دومین قرینه و مصداق و نمونه‌ای که می شود بهش استناد کرد که لفظ جهاد برای پیکار در راه خدا به کار رفته، آیه شریفه است که سوره ممتحنه با اون شروع میشه، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم. آیه اصلا با دشمن خدا و دشمن مؤمنین آغاز میشه که اینها رو ولی و دوست خود قلمداد نکنید، با علاقه به اونها و مودت ملاقات و رو در رو نشید. اونهایی که کافرند به ما جاءکم من الحق، کفار و مشرکینی که شما و پیامبر رو از خانه هاتون خارج اخراج کردن، از مکه بیرون راندن. و کسانی که در دل علیه شما اقدام میکنن، آمادگی ایجاد میکنن که شما ها رو نابود کنند. یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم، بالله ربکم. اینها همه فشارها و تحریمها رو روی شما آوردن تا مانع ایمان شما به خدا بشن. ان کنتم خرجتم جهادن فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی. اینها تلاش میکردن که شما برای پیکار در راه خدا خارج نشید، در راه اسلام نجنگید. اینجا کلمه جهاد به معنای کوشش به کار نرفته، به معنای جنگ و مبارزه در راه خدا به کار رفته. شیخ طوسی رحمت الله علیه در ذیل این آیه می‌فرماد که این آیه راجع به حاتب ابن ابی بلتعه نازل شده. حاتب وقتی فهمید که پیامبر داره لشکرش را آماده میکنه برای هجوم به مشرکین مکه، نگران و ناراحت بود. پیغمبر خدا خیلی تلاش کرد که هیچ کس از این اقدام نظامی مطلع نشه، لذا یک فرمانی رو صادر کرد و دستور داد هیچ کس حق ندارد از مدینه خارج بشه. چرا؟ چون نگران این بود که اگر کسی خارج بشود، در خارج از مدینه ازش سوال بکنن در مدینه چه خبر، خب اینا میگن مدینه پیغمبر داره لشکرش رو آماده میکنه، آموزش میده، نیروهاشو مجهز میکنه، گارد نظامی گرفته، میخواد اقدام نظامی بکنه. این باعث میشد که مشرکین مکه هوشمند بشن و با هوشمندی و هوشیاری خودشون رو در مقابل مسلمان ها برای نبرد آماده بکنن. لذا تمهیدات خاصی رو اندیشید که کسی از این اطلاعات بهره‌مند نشه و این اطلاعات به بیرون از مدینه درز پیدا نکنه. حاتب یه نامه نوشت، این نامه رو داد به یکی از کنیزکان و گفت این رو به نزدیکان من به مکه برسون، اونها رو مطلع کن که وقتی لشکر مسلمان ها قراره به مکه حمله بکنن، اینها بتونن پیشگیری کنن و خودشون رو در امان قرار بدن. نامه رو این خانوم برداشت و حرکت کرد به سمت مکه. به پیامبر خدا وحی نازل شد که حاتب یه همچنین کاری کرده و در صدد است که دشمنان شما در مکه رو از این اقدام نظامی مطلع بکنه. پیامبر بلافاصله علی ابن ابی طالب و زبیر رو خواست، به هر دو فرمان داد سریعا به طرف بیرون مکه مدینه حرکت کنید، کنیز سیاه رو پیدا بکنید، نامه رو ازش بگیرید و برگردونید. این دو حرکت کردند، این کنیز رو دیدند، بازجویی کردند، سوال و جواب کردند، اساسیش رو گشتند. کنیز منکر شد، گفت نه من یه همچین نامه‌ای ندارم. وقتی زبیر ناامید از چنین نامه‌ای شد، به امیرالمومنین گفتش که یا علی برگردیم بریم به پیامبر خبر بدیم. امیرالمومنین فرمود پیغمبر خدا لاینتقا عن الهوا، سخن وحی داره میگه، وقتی میگه این نامه داره یعنی نامه دارد، ما باید نامه رو بگیریم و برگردیم. رو کرد به کنیزک، شمشیر کشید و گفت اگر نامه رو دادی دادی و الا همین الان گردنت رو میزنه. کنیز در مقابل این تهدید عینی و غضب آلود امیرالمومنین از حضرت خواست تا روش رو برگردونه، بعد از لای موهاش نامه رو در آورد و تحویل امیرالمومنین داد و امیرالمومنین و زبیر نامه رو خدمت پیغمبر بردن. پیغمبر به منبر رفت، خطبه خون، مسئله رو توضیح داد و بیان کرد. البته بر رابطه با حاتبم این که چه تکلیفی یا چه حکمی براش ببرن اختلافاتی شد، یه عده چیزهایی رو گفتن، اما پیامبر فرمود باید ببینیم که خداوند متعال چه دستور میده و بر اساس دستور خدا عمل بکنیم. از این حادثه که شأن نزول این آیه شریف است فهمیده میشه استعمال واژه جهاد برای اون جنگی است که پیغمبر خودش رو داشت برای اون آماده میکرد تا به انبوه صف دشمن بزنه و از غفلت اونها استفاده بکنه و پیروزی رو برای مؤمنین به ارمغان بیاره. پس اینجا هم واژه جهاد برای جنگ در راه خدا استعمال شده. نکته سوم یا قرینه سوم نمونه دیگری است که واژه جهاد برای جنگ در راه خدا به کار رفته، در فرمایش امیرالمؤمنین که خطاب به بعض از اصحاب و یاران خودشون فرمودن افن لکم، اف بر شما، لقد سئمت عتابکم، از اینکه شما رو این مقدار هی عتاب میکنم و برای جنگ آماده میکنم به گوش نمی آیید، من واقعا به سطوح آمدم. ارادیتون بالحیات دنیا من الاخرت عوضا، شما به دنیا در مقابل آخرت راضی شدید، ذلت در مقابل دشمن رو به جان می خرید در مقابل عزت، چی شده که اذا دعوتکم الى جهاد عدوکم دارت اعینکم، وقتی شما رو به جنگ با دشمن فرا می خوانم چشماتون حدقه می زنه، گرد می شه، گویا در سکرات موت واقع می شید. شما چه شده که از جهاد در راه خدا انقدر بیم دارید؟ جهاد در اینجا به معنای جنگ در راه خداست. اگر کار سخت بود تعبیر جهاد عدوکم معنا نداشت. این استعمالات در قرآن و در روایات که نمونه‌های زیادی داره نشان دهنده این است که واژه جهاد در خصوص جنگ با دشمن هم در ادبیات دینی به کار رفته. حالا این جنگ یا جهاد در راه خدا در ادبیات دینی تارتن جهاد با نفس است، با انفس است که جان در راه خدا بدهید، یا جهاد نفس است که جانهاتون رو، نفس امارتون رو بکشید، یا جهاد با مال است که با اموالی که دارید لشکریان خدا رو و ارتش خدا رو در برابر دشمن تقویت کنید. این واژه اول که جهاد بود. اما واژه دوم که قتال است صراحت در معنای جنگ داره. من چند تا آیه که صراحت در جنگ و قتال دارد رو نمونه آوردم که تقدیم میکنم، اما راجع به بعضی از این آیات در آینده به تفصیل صحبت خواهیم کرد. آیه اول که قتال مفهومش جنگ است، و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، اینجا صراحت داره چرا در راه خدا مقاتله نمی کنید، در راه خدا و برای رها ای بخشیدن به مستضعفین، زنان، مردان، کودکان، کسانی که از جور و ظلم دشمن به تنگ اومدن و میگن خدایا ما را از این قریه‌ای که اهلش ظالم است نجات بده. یعنی جور دشمن انقدر زیاد میشه که مردم تمنا میکنن از این شهر و از این بلد و از این قریه نجات پیدا بکنه. این یک آیه. آیه دوم که میفرماد قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. فتنه با مفاهیمی که داشت و اشاره کردیم اگر بخواد پایان پیدا بکنه باید فتنگر به سزای عملش برسه، و اون هم نمیشود مگر با زور شمشیر و به اتکای قدرت و سر جان نشاندن فتنگرها. آیه بعدی ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. قتال اون موقعی که در دسته های منظم و با استواری نظامی در برابر دشمن گارد نظامی داشتن و اقدام جنگی به خود گرفتن. این هم صراحت داره که منظور جنگیدن در راه خداست. یا آیه چهارم، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله، قتال در راه خدا می کنند، می جنگند و در این راه یقتلون، فیقتلون و یقتلون، هم می کشند هم کشته می شند. پس اینجا تعبیر قتال باز صراحت در جنگیدن، مبارزه کردن، کشتن و کشته شدن رو داره. این آیات و موارد مشابهش در روایات کاملا گویاست. تفاصیلش باشه برای جلساتی که در آینده خواهیم مطرح کرد که قتال و مقاتله یک عنوان و یک تعبیر است برای جنگیدن در راه خدا که بنابر تعابیر قرآنی و عباراتی که شارع مقدس به کار میبره مؤمنین رو به جنگیدن یعنی در راه خدا کشتن و کشته شدن دعوت میکنه تا مستضعفین، اطفال، فتنه انگیزها اینها به جای خودشون، تا مستضعفین و اطفال و بی بضاعتان رو نجات بدن و فتنه انگیز رو به جای خودشون بنشونن. البته همونجوری گفتیم مواردی هم هست که این تحریک به جهاد و فرمان به جهاد با لفظ جهاد یا فرمان به جنگ با لفظ جهاد به کار رفته که قرائنی رو که در این حوادث هست نشون میده که مفهومی رو که شارع مقدس اراده میکنه مفهوم کار سخت نیست، مفهوم جنگیدنه. بنابراین این آیات بنابر اون چیزی که لغویون ازش میفهمند که جنگ و مبارزه از لفظ جهاد استخراج میشه و بنابر اون تعابیری که خود شارع مقدس به کار برده و مقصودش رو بیان کرده به روشنی به ما یاد میده که لفظ جهاد و لفظ قتال دو اصطلاح شرعی هستند که برای تبیین احکام جنگ در راه خدا در روایات و آیات به کار گرفته شدند. ما از این آیات وقتی که استفاده می‌کنیم، جنگیدن در برابر دشمن و دفاع در برابر دشمن یک امری واجب است، در گام دوم خواهیم گفت که ادله جنگ سخت در برابر دشمن شامل جنگ نرم هم خواهد بود به قرائنی که انشاءالله در آینده ذکر خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.